خیلی خوش اومدین. همونطور که میدونید در برنامه فرش قرمز ما هر هفته میزبان یک نخبه جوان هستیم و امشب هم یک نخبه آوردیم در حوزه کارآفرینی، بچه مایه، اصلا نگم براتون، پولدار به شدت. مهمان امشبمون آقای دکتر شیخ هستن، دکتر حمزه شیخ، که تحصیل کرده دانشگاه علامه طباطبایی و حسابی تو کسب و کار خوش درخشیدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو
عزیزین. آقا چه خبره؟
سلامتی.
اوضاع مالی چطوره؟
ارادتمند شما این خدا رو شکر.
نخبه حوزه مالی که میاریم توقع داریم وضعش خیلی خوب باشه. وضعتون خیلی خوبه؟
الحمدلله.
گوشیتون رو میشه ببینم؟ مثلا موجود حسابتون رو ببینم. چند رقم الان؟ حالا میگذریم از این سوال.
بله خواهشون.
بیشترین پولی که به دست آوردین بابت چی بوده؟
والا حقیقتش من کسب و کارهای مختلفی دارم که این کسب و کارها خودش در واقع درآمدزایی میکنه دیگه.
یکیشو لو بدین الان.
والا یه هلدینگ آموزشیه.
یه شرکت آموزشی داری؟
بله، یه هلدینگ آموزشیه که مجموعه از دوره‌های مهارتی داره.
خب،
بله، فعالیت‌های دیگه هم داره.
چی یاد میدید؟
والا مهارت‌های مختلفی که منجر به شغل بشه.
چه جالب.
مثلا فرض کن دوره‌های مربوط به بابل مهارت مدیریت کسب و کار، مهارت بازرگانی، مهارت پیراپزشکی که بعدش بچه‌ها بتونن برن سر کار، اونه که مهارت آموزن.
آفرین. یعنی شما بهشون یاد میدید که چجوری کسب و کارشون
ما آموزش میدیم تا یاد بگیرن، کلاسش رو ادامه داره، گواهینامه‌های داخلی و بین‌المللی بهشون میدیم و معرفی به کار میکنه هم در داخل کشور و هم بحث بین‌المللی، کاریابی بین‌المللی هم انجام میدیم.
بهترین موقعیت شغلی که در اختیار یه نفر گذاشتین چی بوده؟
والا حقیقتش ما در ماه حدود 1000 نفر آموزش میدیم و به کار معرفی میکنیم.
1000 نفر؟
بله. تو حوزه‌های مختلف، مثلا ما میبینیم که بازار چه نیازی داره. مثلا بودی 200 تا حسابدار میخوان. خب تو دانشگاه سه طور غیر کاربردی گفتم متاسفانه
و بعضیش شاید واسه بچه کاربردی نباشه.
اصلا نیست، نه که نباشه، متاسفانه اینا آموزش‌های ما غیر کاربردی. بعد میان اینجا دو تا نرم افزار یاد میگیرن و حسابداری به شکل کاربردی از یک مدیر حسابداری یاد میگیرن، همون موقع میرن سر کار.
شما یعنی یک مدیر حسابداری که چند سال تجربه داره رو آوردین و
اصلا ما تمام استادای ما همین شکلی ان، کسایی هستن که خودشون تو اون حوزه که دارن درس میدن دارن پول در میارن و در واقع مهارت رو به طرف یاد میدن. مثلا ما مهارت مدیریت کسب و کار خیلی جاها، خیلی دانشگاه داره دوره برگزار میکنه. یه موقع هستش که استیو جابز کارآفرینی میکنه، تجربهش رو کتاب میکنه. یه موقع از پیتر دراکر دیده اون چیکار میکنه، دانشمند غربیه. پیتر دراکر. پیتر دراکر یکی از دانشمندان غربیه که در واقع پدر مدیریت
اینا رو به اسم نمیشناسم، به چهره ولی به چهرهم نمیشناسم خیلی خوب.
یه موقع هم اینجا اساتیدی هستن که کتابهای مثلا پیتر دراکر رو در واقع ترجمه کردن، دادن حالا شاگرداشو میدون انقلاب ترجمه کردن، اینا رو ترس میدن سر توی کلاس ها. خب نه دیدن و نه تجربه کردن. اینه که هیچ اتفاقی تو دانشگاه نمیفته.
حالا اینقدر دیگه سرخ نگاه نکنیم، هیچ اتفاقی ندیگه. ما کلی مهمون داشتیم که نخبه دانشگاهی بودن، حسابی هم خوش درخشیدن.
نه میگم بودن،
شاید تو بعضی از رشته ها.
منم خودم استاد دانشگاه هستم، من خودم هم تو دانشگاه در واقع بزرگ شدم، پدر منم استاد دانشگاه هستش. ولی کن میخوام بگم دانشگاه سه طوری غیر کار، نه دانشگاه ایران، همه جای دنیاست. ما یه کتابی داریم
بذار من حرفتون اینجوری تک میکنم شاید یه ذره به واقعیت نزدیکتر بشه. اونم این که دانشگاه خیلی با حوزه کسب و کار عملی شاید پیوند نخورده بعضی از رشته‌ها،
چون که مثلا اون کسایی که خودشون صاحب کسب و کار یا خودشون تجربه دارن تو دانشگاه نیستن. تو دانشگاه هست تئوری غیر کاربردیه. گفتم یه موقع استیو جابز نمیاد تجربهش اونجا بگه که آره. پیتر دراکر گفتم دیده مطالعه کرده نه نه سه دانشمندان
دردی خیلی اصطلاح تخصصی شد. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز از رادیو صبا و مهمان امشبمون آقای دکتر حمزه شیخ هستن که حسابی در کسب و کار خوش درخشیدن و نخبه کارآفرین هستن. آقای شیخ به نظرتون به کی میگن نخبه حوزه مالی یا کارآفرینی؟
ولی حقیقتش کسی که مهارت مدیریت کسب و کار رو بلد باشه، بتونه کسب و کارهای مختلف رو راه بندازه و کسب و کارها رو به سوداوری برسونه.
شما چند تا کسب و کار دارید الان؟
من حدود 5 تا کسب و کار دارم.
5 تا کسب و کار دارم. میرسید به همشون؟
والا سیستم سازی وقتی بلد باشید، یعنی اون سیستم و اون کسب و کار کار خودش انجام میده، شما میتونی بری مطالعه کنی، بری حتی بخوابی، مسافرت بری، ولی
من سیستم... عاشق این بخش مدیریتم، بری بخوابی خیلی خوبه.
خواهش میکنم. ببین ما توی هوش اقتصادی بحثی داریم. یه نفر از ایمپلوی یا کارمنده. خب بیا تایمشو در اختیار قرار میده و در مقابل آره زمانشو در واقع میفروشه و یه حقوق ثابتی در میاره، حالا چه بالا پایین با بیمه. یه موقع یکی از سلف ایمپلویده، یعنی میاد از مهارتش پول در میاره.
کارفرما که نه،
میشه خیش فرما. خیش فرما میشه. خب مثلا فرض کن به عنوان مثال یک معلم یه موقع استخدام مثلا آموزش پرورشی، یه موقع هستش که این معلم میره و معلم خصوصی میشه یا معلم مثلا کنکور میشه، به عنوان مثال میره و دستمزد میگیره، به این شکل درآمد بیشتری داره. یه موقع هستش که یکی میره کسب و کار راه میندازه، بیزینس اصطلاحا میگن. خب این میره در واقع یه سیستم راه میندازه، بله یه سری افراد استخدام میکنه، تبلیغات میکنه و سیستمش به جای خودش کار میکنه. و یه موقع هم هست تو اینوستمنت و سرمایه گذاری، دیگه میدونه که کجا بره، چی بخره، چه موقعی بخره و کی و چه موقعی بفروشه، میگه اینوستمنت. و حالا یه درجه بالاتر اسمش میشه، حالا اسمشو من میذارم سرمایه باز، دیگه اون شخصیتش به قدری کاریزماتیک میشه و جذاب میشه و مورد اعتماد قرار میگیره که این آدم باید باشه که کسب و کار را بیفته، باید باشه که فروش ها اتفاق بیفته.
برگ برنده ایشونه.
بله، مثلا به اینا میگن کپیتالیست اصطلاحاً، ولی خب مثلا من بخوام ترجمه فارسی بکنم میشه سرمایه باز، سرمایه یعنی کسی باز. که در واقع شخصیتی داره که اگر این باشه نیروی کار هستش، سرمایه گذارم میاد و کار در میاد.
اعتبار کار دیگه.
دقیقاً.
چقدر مالی. از کجا کسب و کار شروع کنیم شما که یک نخبه هستین در این زمینه؟
ولی حقیقتش بنده خب خانواده من همه معلم و استاد بودن، یعنی پدر من استاد آکادمیک دانشگاه بوده و هست،
استاد دانشگاه بوده،
یه چه استاد تماما بازنشسته هم نمیشه. و خب خانواده من همه معلم، هم پدر و پدر چی میگن دایی و عمو، یعنی
خیلی خوب نبود یه سطح
اصلا. بله کلا استاد دانشگاه این شکلی ان که خونه دانشگاه بهشون میده، بعد اینا هر چی کار میکنن قسط اون خونه رو بدن، که هنوز قسطه تموم نشد.
هنوز تموم نشده،
تموم نمیشه دیگه. خب من بالا حقیقتش خودم هم وارد دانشگاه شدم، تدریس کردم، از اون طرف خب مطالعه خیلی میکنم، من حدودا روزی 5 ساعت همین الان مطالعه.
چی درس میدید دانشگاه؟
من مدیریت و شاخه‌های مختلف درست. مدیریت، اقتصاد و مدیریت و بحث روانشناسی در مدیریت، مثل بحث کاریزما، ارتقای کاریزما و موارد
جذابیت. خب میفرمودین از کجا آدم شروع کنه که پولدار شه؟
گفتم خدمت، گفتم من خانواده ما این شکلی بودن، بنابراین من وارد کارآفرینی شدم. اگه کسی واقعا بخواد وارد کارآفرینی
بشه، خب پله اولتون چی بود؟
آره، اول باید کارمندی کنه، باید تجربه کارمندی رو کسب کنه.
شما هم کارمند شدید؟
100%. اگه کارمندی نکنم، ولی من وقتی که از تقریبا 20 سالگی تو دانشگاه تدریس میکردم، تو کلاسای مربوط به آمادگی برای
شروع که تو هم فضای دانشگاه
پیام نور بودش اونجا، مثلا برای فوق لیسانس و لیسانس اینا تدریس میکردم، بعد تو دانشگاه یواش یواش تدریس رو شروع کردم. بعد دیدم خب دانشگاه من نمیتونم به درآمد بالا برسم، دیگه وارد کارآفرینی شدم. وارد کارآفرینی شدن داستان داره، مثلا بنده رفتم یه مدتی با مدرک فوق لیسانس و دانشجو دکترا مثلا تو املاک یک سال کار کردم، هیچ چیزی نتونستم بفروشم.
مشاور املاک بودید؟
بله، نمیتونستم بفروشم.
چرا؟
فروش بلد نبودم.
فروش بلد نبودم.
من تو دانشگاه تئوریاشو خونده بودم، تو غیر کاربردی بودم. یا مثلا فرض کن که یه مدتی میرفتم بازاریابی میکردم، یادم یه دمنوشی بودش، حالا اسمش هم نگیدم تطبیق بشه.
خوشمزه بود یا نه؟ خودتون میخوردین؟
بله. بعد مثلا فرض کن که یه مدت محدودی، یه مدتی بود من رفتم با دکترا میوه تربا، رفتم یه غرفه‌ای رو به شکل اجاره‌ای بود اونجا کار کردم.
یعنی مدرک دکترا داشتین و رفتین تو میوه تربا؟
اصلا شاگردا میومدن زیر مثلا فرض کن که اون پیشخوان من قایم میشدم اینو من نبینن، یا مثلا بعضی موقع
چی میفروختین؟
سوسیس و کالباس بودش. یه سه ماه من یادم توی
دکترا رفتین تو تربا غرفه سوسیس کالباس،
فروش یاد بگیرم، می‌خواستم فروش در واقع خرد یاد بگیرم، فروش کلان یاد. یه شرکتی بودش که ما اونجا به شکل درصدی بودش، منم سرمایه نداشتم که. بعد مثلا یه مدت یه زمختی با یه نفری من شریک شدم، مثلا بحث خدمات بازرگانی بود که اون مثلا به درآمدی که رسیدیم، اون حالا چون من هیچ خانواده ما و هیچ تجربه کارآفرینی نداشتم، اون یهو پول منو به طور کامل خورد و بعد منم تو حالا تو جنگلای شمال ما رو در واقع رها کرد اینجوری خدمت
تو جنگل رها کرد.
آره
چرا؟
دیگه خب ما ساده بودیم دیگه، بلد نبودیم، تجربه کارآفرینی نداشتیم.
جنگل رفته بودین چیکار؟
والا خب مثلا ما رو دعوت کرده بود به منزل خودشونو، به این شکل مثلا چی میگن این اتفاقات افتاد. خب میخوام بگم که
جریان جنایی شد.
خب مجموعه ای از اتفاقات برای من افتادش که تجربیات کسب شد. من یه مدتی هم با توی شرکت کارگزار بورس بانک کشاورزی، من تحلیلگر بازار بورس بودم، یه تقریبا 7 ماه اونجا کار کردم. خیلی موقع پدر منم خیلی جاها مثلا رایزنی میکرد، من شرکت های مثلا گاز و نمیدونم چیزا که من اصلا خوشم نمیومد چون واقعا فضای کارمندی برای من تنگ بود. از این جهت مثلا فرض کن که خیلی جاها من دعوا می‌کردم که دیگه نتونم نخوام منو
خدمتتون میگم. هی پدر سفارش می‌کردن که شما بهت سر کار
خب من بالاخره مدرک دکترا داشتم. از اون طرفم خب بالاخره مثلا مورد قبول پذیرش خودش ارگان دولتی بودش که من مثلا می‌رفتم آزموناشو همجوری میدادم قبول می‌شدم.
خودتون آزمون میدادید بدون سفارش.
مثلا یه بانک‌ها بودش ولا اس نیاریم که مثلا خودت کارگزینی برای من زده بودن ولی من حقیقتش نمی‌تونستم تو کارمندی دوام بیارم. خب از این جهت همه جمع شد.
ولی گفتید که برای کارآفرین شدن اول باید کارمند بود.
باید تجربه کسب کنی آدم و البته مطالعه. ببین من یه مقطعی دیگه یادمه که خب من اون موقع خب مدیریت می‌خوندم، تئوری‌هاشو می‌خوندم. واقعاً هیچ کاربرد عملی نداره. خب من توی دبیرستان تیسوشانم من درس خوندم.
از اول تیسوش بودیم.
خواهش می‌کنم. من دو تا المپیاد ریاضیش با هم بودم. سال آخر می‌خواستم ببینم چجوری میشه کاریزماتیک شد. کاریزما به معنی جذابیت تاثیرگذاری. به خاطر رفتم دانشگاه علامه. رفتم اونجا و خب اون موقع من یادمه من فلسفه تطبیقی، عرفان تطبیقی، فقه تطبیقی، نمیدونم مکاتب علوم سیاسی، شخصیت‌ها رو مطالعه می‌کردم. اون موقع شاید بگم بالا بر روزی 10 ساعت مطالعه می‌کردم. بعد دیگه خب به هر حال گذشت و ما برای دانشگاه رفتیم، مسیر طی شد دیگه. حالا این الان دیگه اون روزی 5 ساعته هستش. من می‌خوام بگم کسی اگه می‌خواد واقعا موفق بشه باید یه مطالعه منظم
مطالعه داشته باشه. الان چی می‌خونید بیشتر؟
ولی من الان 2 ساعت حدودا اقتصاد میخونم، جایزه نوبل‌ها رو میخونم و کتابایی که
ساعت میذارین یعنی هنوزا؟ مثلا میخونه میگید 2 ساعت امروز آماده
اقتصاد بخونم. ساعت 4 صبح بلند میشم. همیشه بله. بین طول اینا من بیدار هستم.
بله.
بعد مطالعه مثلا حدود 2-3 ساعت صبح مطالعه میکنم، 2 ساعت هم شب مطالعه.
تست هم میذارید یا نفر مطالعه؟
بله حدودیه دیگه. بعضی وقتا بیشتر هم میشه.
خیلی هم عالی. همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز که میزبانی میکنه از نخبگان جوان کشورمون و امشب هم مهمان ما آقای دکتر حمزه شیخ هستن، فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر چند کسب و کار موفق. همونطوری که میدونید با اینجا نخبه‌های زیادی داشتیم در حوزه‌های علمی، در حوزه‌های فرهنگی، هنری و امشب هم یک نخبه کارآفرینی همراه ماست، آقای دکتر شیخ، دکتر حمزه شیخ، فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و کارآفرین برتر. داشتیم مسیر موفقیت رو میگفتیم. الان یه جوونی که مثلا 30 سالشه، 25 سالشه، تازه میخواد وارد بازار کار بشه، حالا 30 ساله که تا یه حدی شروع کرده، ولی تو سرش رویای پولدار شدن.
پولدار شدن. خب
شما اگه جای اون باشید همین الان چی کار میکنید؟
الان خدمتتون میگم. اولا من میام یه برنامه ثابت مطالعه برای خودم قرار میدم، روزی حداقل 1 ساعت الا 2 ساعت. خب. این باید حتما باشه. اگه روزی 1 ساعت مطالعه کنم میشه 365 ساعت درس.
چی مطالعه کنم؟
کتاب‌های افراد صاحب تجربه در کسب و کار.
یا
کتاب‌های خوب من میتونم بهتون معرفی کنم. ولی کتاب بریم، ما 3 مدل کتاب داریم.
آخوند سال بعدا میگن چرا نمیشه؟ شما معرفی کنید.
میشه. یه موقع هستش که به عنوان مثال دارم که مثلا فرض کن که رابرت کیوساکی میاد کتاب مینویسه 4 راه پولسازی. میاد تجربه کارآفرینی خوش رو در کتاب خیلی خوبیه. من اینا رو اول خوندم و الگو برداری کردم. ببینید ما یه چیزی داریم به نام NLP، نیرو لینگویستیک پروگرامینگ، برنامه‌ریزی عصبی کردن. اگر شما بیایید مثل در واقع یک فرد موفق حالا تو حوزه اقتصاد فکر کنید، خودگویه‌های ذهنیتون همون شکلی باشه، رفتارتون همون شکلی باشه، بیانتون همون شکلی باشه، موفقیت‌ها رو شما کسب خواهید کرد.
آخه میدید آقای دکتر، یه مدت توی ایران بازار این کتابا خیلی داغ شد. مثلا قورباغه‌ت رو قورت بده، یعنی نه قورباغه زشتر اول قورت بده. ما هم قورت دادیم، ولی تنها فایده‌ای که داشت سوء هاضمه گرفت، نه پولدار شدیم نه موفق شدیم نه هیچی.
نه کتاب‌های از یک سری کتاب زرده، به سری کتاب هست نه علمیه، به سری کتاب تجربیه. ببین ما گفتم 3 مدل کتابی مقصدش که یه کارآفرینی یا صاحب تجربه فروشنده موفقی کتابش تجربهش رو بنویسه.
بله.
مثلا خود بنده کتابی دارم به نام کتاب ثروت، تو گوگل هم میتونه راحت
کتاب ثروت،
کتاب ثروت تجربه تو خود بنده
قشنگ چی میشه
نه اصلا به شکل رایگان گذاشتم برم استفاده کنم، تجربه خودم با اون روزی 500 تا.
خواستم یادتون باشه دریافت کنیم مطالعه.
خوش. از این طرف مثلا یه موقع هستش که به عنوان مثلا استیو جابز کتاب بنویسه، تجربه شو تو سن 45 سالگی که داره سرطان میگیره، میگه نویسنده خوب میاد میگه آقا بیا من الان واقعیت خودم اینه دیگه، اون واقعیت تخیلی هم نیستش. یه موقع هم هستش یه سری کتابا هستش که یه سری افرادی که صرفا سندن اومدن نوشتن، خب اون فایده نداره.
شما میگید پس بریم سراغ کتاب مطالعه تجربیات آدم
آفرین. مثلا به عنوان مثال الان رابرت کیوساکی کتابای خوبی داره، مثلا پدر پولدار پدر فقیر، مثلا کتابی که به نظرم کتاب خوبه. پدر مثلا فقیر ایشون مثلا از مدیران آموزش پرورش بوده، خودش تحصیل کرده بوده، مثلا که دکترا داشته. پدر پولدار در واقع پدر دوستش بوده که 5 کلاس سواد داشته ولی کسب و کارهای مختلف مدیریت میکنه. اونی که در واقع از مثلا میگه آقا اگر شما بیای بیاید از متد و اون روش ها یا از ارزش های اون پدر فقیر، پدر فقیر چه اصطلاحه، استفاده کنید، خب کارمند شاید خوبی بشی. پس اولین چیزی که شما مطالعه منظم داشته باشی. پس این اگه مطالعه نباشه،
پس دوستان نکته اول این که اگر میخواید پولدار شید مطالعه منظم داشته باشید. تجربیات کسانی که پولدار شدن و در مسیر کسب ثروت موفق بودن رو حتما مطالعه کنید.
بله. من خود بنده تا همین الان
بله،
ما یه موقع است به موفقیت میرسیم، ولی حفظ موفقیت از خود موفقیت به نظر من سخته.
این جمله تو آشناست؟
بله. نه این واقعیه. چرا؟ الان مثلا طرفی که خب من موفق شدم، من برم سراغ مثلا فرض کن که دیگه هر کار خواستم بکنم و دیگه از نظم خارج بشم. ما کلا سیستم انسان ها این شکلیه که آنتروپی داره، در واقع به سمت منفی، به سمت بی‌نظمی در واقع گرایش داره. برای اینکه این مثبت بشه شما باید نظم درونت رو ببری بالا، این سری پرهیزات رو باید رعایت کنی. خب آدم وقتی به یه ثروتی مثل به موفقیت مثل دیگه فراموش میکنه، دیگه میره به سمت بی‌نظمی و همه رو از دست میده. پس حفظ در واقع موفقیت، من خودم همین الان که الان لطف خداست به حال موفقیت های حاصل شده، روزی من گفتم حدود 5 ساعت حدودا مطالعه میکنم، بعضی وقتا بیشتره.
پس گام اول شد مطالعه تجربیات آدم های موفق. گام دوم هم شد نظم داشتن.
خب بعد حالا مرحله بعدی شما باید چیکار کنید؟ بالاخره وارد یک چی میگم به شکل کارمندی بیاید و تجربیاتی رو کسب کنید. وقتی کارمند شدید
نگی من نمیرم با حقوق اینجا کار
کنم، من فقط میخوام بیام این کارو انجام بدم برم. نه، باید وایسید انگار اون کسب و کاری که شما توش کارمندی مال خودتونه. شما مثلا تبلیغاتش رو یاد بگیرید، شما حتی نظافتش رو یاد
کار ما همینطوری. من حس میکنم شبکه مال خودم، ولی صدا میکنم میگم فکر شبکه مال خودت اینجوری رفتار میکنی.
نه اگه شما مثلا واقعا به کار بقیه افراد، بله، به مدیران کسب و کار توجه کنید، بگیم مثلا من خودم یادمه که بنده حالا یه کلینیک حالا زیبایی هم دارم.
خب اونجا مطب یا مرکز درمانی زیبایی،
بله دیگه. خب اینجا به این شک بودش که خب یه خانومی بودش که اصلا دیپلم هم نداشت. این خانم وقتی اومدش اونجا کارمند من شد، این اومد همه کارها رو یاد میگرفت، حتی مواظب
بود.
یا مثلا به اون تراکتچی که داره یا تبلیغاتچی که داره تبلیغ میکنه مواظب بود که از زیر کار در نره. از اون طرف مثلا کنار پزشک بود که همه کار یه جوری شده
آشنا بودن یا نه؟
نه، یه خانم خیلی غریبه هم بوده. اومد به گونه که انگار کسب و کار مال اونه، انگار که مال به شد
چه آدم پروی چیز چه آدم زرنگ.
نه جدی، خب این آدم، خب یه نفری که خود حسابه که دوست داری همچه آدمی باشه و اون کسب و کار مال خود. خب این آدم
وقتی نیستی یکی هست،
خود صاحب چند تا الان کلینیک و خودش داره کلی از پزشکار و مدیریت. چه ایراده آدم موفق هیچ وقت، من اینو به شما بگم، انقدر پتانسیل
شما حسادت نمی‌کنید وقتی یه نفر رو میارید در از خودتون مثلا یه ذره جلو بزنه یا بیاد؟
نه اصلا من این خدمتتون
من نمیتونم، من باشم زیرا میشم.
شما وقتی که پیوسته در حال رشد باشید از رشد دیگران ناراحت نمیشید. خب مثلا به موقع هستش که آدم میگم آقا طرف اینه، خب من رسیدم دیگه غرور میگیرتش، مطالعه نمیکنه، فعالیتش رو متوقف میکنه. گفتم میره به سمت سقوط. خب اون کسی که فعالیت میکنه ازش میدن جلوتر، ولی کسی که همواره داره حرکت میکنه خب همیشه هم هستش. و از اون طرف اینو خدمتتون بگم، همیشه برای همه جا هست برای کسب درآمد و کارآفرین شدن.
درسته. شما مدیریت خوندین؟
بله.
از مدیریت چجوری رسیدید به کلینیک زیبایی، همون درمانگاه زیبایی؟
خواهش میکنم. بالا حقیقتش بند اول گفتم من کسب و کار مختلف داشتم. ما یه شرکت بازرگانی داشتیم که گفتم حالا داستانتو به شکل اختصار براتون گفتم که حالا بعد من وارد در واقع آموزشگاه زدم که اینا هی گسترش دادیم، شد یه هلدینگ آموزشی که دیگه مثلا دوره های مختلف بود و بعد بحث کاریابی بین المللی داخلی و موارد دیگه بهش اضافه شد. یه ما خیلی موقع بودش که خیلی از افرادی که آموزش میدیدن خدماتش هم دیگه اونجا ارائه میکرد. بعد دیگه مثلا مطالعه گفتم، وقتی شما مطالعه داشته باشی، اینم خدمتتون میگم مطالعه باید چند وجهی باشه. همین الان مثلا یکی مثلا حضورشون بیل گیتس درست دانشگاه نرفته، استیو جاب دانشگاه نرفته، مثلا ایلان ماسک دو تا لیسانس غیر مرتبط داره، یا مثلا خیلی از کارآفرین هندی فورد شاید 5 کلاس سواد داشته باشه، ولی اینا اهل مطالعه بودن. یعنی مثلا شما نگاه میکنی همین الان بیل گیتس کتاب راجع به کرونا هم داره. پس میخوام بگم که ما که میگیم مثلا دانشگاه تئوری غیر کاربردیه، به معنی الینه نشدن، حل نشدن در دانشگاه. شما باید مطالعه بین رشته‌ای بکنی که در واقع واقعیت و ابعاد مختلفش رو به شکل جامعه بشناسی، بتونی در واقع به خلاقیت برسی و بتونی نیاز افراد
رو. خارجی‌ها یه ضرب المثل دارن، میگن تو اگه بیل گیتس بودی باغچه خودتو بیل میگیتسیدی. من تفسیرش رو نمیدونم، اگه شما متوجه شدین بگین. فرش قرمزی که پهن میشه زیر پای نخبگان جوان کشورمون، و امشب هم آقای دکتر حمزه شیخ همراه ما هستن. ایشون دکترای مدیریت دارن از دانشگاه علامه طباطبایی و نخبه حوزه مالی و کسب و کار هستن. آقای دکتر آخرین باری که بازی کردیم کی بوده؟
بازی چی؟
کلا بازی.
یعنی بازی متوجه نمیشم.
بازی حالا یا با تلفن همراه یا با دوستاتون یا
بازی میکنم.
چی بازی میکنید؟
من دوتا دختر دارم.
آخه خدا حفظشون کنه. چند سالشونه؟
یکیشون 6 سالشه، یکی هم حدود 11 سالشه.
خب این موضوع رو نگه دارین، چون چند تا سوال جذاب راجع به خانوادهتون به ذهنم رسید که حتما میپرسم. آخرین باری که با بچه‌ها بازی کردین کی بوده؟
بله من هر شب تقریبا بازی میکنم.
هر شب بازی میکنین؟ بله. آخرین بازیتون چی بوده؟
گرگم به هوا.
گرگم به هوا.
اینا خیلی دوست دارن.
منظورت رو آپارتمانیه؟
بله ما طبقه اولیم به خاطر این
بله خودم هم سر راحتی. اینا آخر سر بعد اومد گرگه رو تیر میزد. گرگم به هوا بازی میکنی؟ استاد دانشگاه هم هستی؟ خیلی عالیه. نه چه اشکال داره، آدم بالاخره در اجتماع نقشای متفاوتی داره، اما در منزل قطعا
مال تو اجتماع هم به قول معروف همینی که هستیم.
بعد جسارتا خیلی عذر میخوام، شما گرگ میشین یا بره؟
فرق نمیکنه.
فرق نمیکنه.
جفتش میشین.
حالا بازیتون طرفات هم داده یا نه؟
والا نه. با چیزی نشه. نه، این دختران زیاد.
خیلی محکم برخورد. پسر بودن هیچ میزدم بلند نشد. آقا ما با شما میخوایم اسم فامیل بازی کنیم. اما اسم فامیلمون یک پیش شرطی داره. اونم اینه که قبل از اینکه هر کدوم از سوالها رو جواب بدین، باید یک صدایی از خودتون در بیارین. الان میگم صدای چی؟ صدای یک گرگ گرگم به هوا رو باید در بیارین.
خلاص شد بازی پیچیده نکنه.
صدای گرگ میتونید در بیارید. یه ذره تلاش کنید. میدونم یه مقدار سخته، یختتون آب شه، ولی اینجا ما بازم استادان دانشگاهی داشتیم که صدای موتورگازی در آوردن، صدای یخچال در آوردن. شما تلاشتون رو بکنید. کاش چهره آقای دکتر رو میدیدید، چه چهره بشاش و خندان و خوشتیپی دارن و این چالش عجیب ما یه ذره باعث شده که چهرهشون سرخ بشه. خدا به خیر کنه. یه ذره صدا گرگ در بیارید. خب باشه یه صدا آسون تر.
خواهش میکنم.
صدا بررم که اصلا دور از شد. صدای زنگ در بیارید. زنگ در.
من میگه از این بازی بلد نیست. من صدا در نمیارم این شکلی.
تلاشتون ببین مثلا صدا زنگ تلفن. اصلا صدا رو در نهایت این بخش تموم نمیشه، ادامه داره. حالا حالا ما
بریم تو همون تجربه کارا بریم.
نه خواهش یاد بخش هست.
حالا دیگه میشه اینو صرف نظر کنید.
خب صدا زنگ موبایل در بیه.
درینگ درینگ.
خب همین قبول میکنیم چون خیلی سختشون شد. اسفامیل بازی میکنیم و شما باید قبل از اینکه جواب بدین صدای زنگ رو اول بزنید در بیارید و بعد جواب بدید. آماده این؟
بفهم.
یکی از حروف الفا رو دوستان و تفهم من پیشنهاد بدم برای اسفامیلمون. جیم. بله جیم. آماده این؟
خواهش میکنم.
اسم با جیم. اسم با جیم.
درینگ درینگ اینجوری دیگه.
بله بله.
جعفر مثلا.
جعفر مثلا. خیلی خوب. فامیلی با جیم.
درینگ درینگ.
بله.
جعفری.
جعفری. یکی از وسایل خونه با جیم.
درینگ درینگ.
بله.
جارو برقی.
جارو برقی. خیلی هم عالی. یکی از قطعات ماشین با جیم.
جارو برقی ماشینی.
جارو برقی ماشینی.
تو ماشین
تو ماشینتون هست الان؟
آره.
واقعا؟
آره.
خدا پولدار باشین تو.
نه
تو ماشین جارو برقی ماشینی. ما دستمال داریم چند نسل قبل بهمون ارث با همون ماشین رو نسل در نسل تمیز میکنیم. وقتی توی مسیر کسب و کار گیر میکنید، یک راه حلی که با جیم شروع میشه. مثلا من خودم جیغ میزنم.
با جیم سوال سختی.
سوال سختی. بله خب از شما برمیاد. نخبه کارآفرینی آوردیم سوال جواب. ما... یک راه حلی که با جیم شروع میشه.
جنگیدن.
آفرین. با بوروکراسی. عجب جوابی بود. عجب جواب. جنگیدن. یک شهر که در ایران رفتید و با جیم شروع میشه. الان خارجی شو بگیم.
جعفرآباد.
جعفرآباد.
ما تو سمت محمدشهر.
محمدشهر؟
من اونجا یه سری در واقع کارهای مربوط به زمین و ملک رو انجام میدم.
چند تا متر اونجا زمین؟
اونجا خب قیمته مختلف داره. ده تومن هستش.
از بسی 10 میلیون هست؟
آره مثلا زمینه که کاربری باقی ویلا داره. یه سی زمینه هستش که خب اونجا برای سرمایه گذاری خوبه.
خوبه. دوستان شنونده اگه پول دارید خوشید جفر اومد. یک شغل با جیم.
جارو برقی درست کردم.
یعنی جارو برقی رو ازشون بگید. تو خونه کی بیشتر جارو میکنه شما یا همسر؟
ما جفتمون برق نمیکنه.
برقی.
بله بیشتر خوب خانم هم.
یک رشته تحصیلی با جیم. خدا رو شکر جارو برقی شناسی نداریم.
رشته تحصیلی با جیم جغرافیا.
جغرافیا. خیلی عمالی. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 امتیاز. 20 امتیاز به خاطر چند تا زنگی که آخرش نزدید از آخرشم میکنم. 60 امتیاز
بر از این زنگ معاف.
آره زنگ. ولی شاید باورتون نشه شما برنده امشب برنامه شدید، چون تنها یک شرکت کننده داشت و اونم شما بودین، رقیبی نداشتید. و ما یک بودجه بسیار زیادی برای تقدیر از نخبگانی داریم که در این برنامه شرکت میکنن، البته به حساب خودشون.
خواهش میکنم.
به خودتون چی بدهکارین که بخواید به خودتون پرداخت کنید؟
والا حقیقتش بدهی خاصی ندارم به خودم.
بدهی خاصی نداری؟ چه جالب. آره دیگه، کسی که منظم باشه بدهی خاصی هم به خودش نداره، همه رو سر وقت پرداخت کرده.
آره.
چی دوست دارین به خودتون هدیه بدین یا هدیه بگیرید؟
والا من همون رفتار محبت آمیز برای من خیلی خوبه. احترامی که برای من بهترین هدیه است.
پول داره اصلا مدل خواستاش رو فهم کنم. حالا من بودم میگفتم یه ویلایی، یه ماشینی، اینقدر دارن غنی هست. خدا رو شکر، حالا هزاران برابرش کنه. ممنون از شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودن، لطفاً به همراهیشون ادامه بدن. رفقا شبتون بخیر باشه، همراهتون هستیم با برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز از رادیو سبا. برای اونه که یادشون رفته این برنامه چی کار میکرد و چی بود و اصلا کجا بود، بگم که جمعه شبها ساعت 21 از رادیو سبا پخش میشه. هر هفته یک نخبه جوان مهمان ماست که میتونه حالا نخبه علمی باشه، هنری باشه، یا مثل امشب نخبه مالی و کارآفرینی. و امشب هم مهمانمون آقای دکتر شیخ هستن که هم مربی کسب و کارن، هم استاد دانشگاهن و هم خودشون صاحب چندین و چند کسب و کارن. میخوان بهمون چند تا راهکار بدن که ما هم ریزه ریزه پول داشیم. آقا چیکار کنیم؟
خواهش میکنم. ببینید، گفتم خدمت شما، حالا از اون بگذاریم که مطالعه منظم، نظم درونی، یا این که مثلا فرض کن یه کارمندی که همراه با یادگیری مهارت‌های مختلف تو فضا باشه.
من یه مروری به اون نکته‌تون داشته باشم، خیلی نکته خوبی بود. آقای دکتر گفتن که اگر می‌خواید پول داشتید اول کارمندی رو امتحان کنید.
بعد کارمندی،
و اینکه هر جا که رفتید کارمند یا بالاخره اونجا مشغول به کار شدید، فکر کنید که کسب و کار مال خودتونه.
مال خودتونه، آره. این اولیشه. حالا یه راه خیلی راحت‌ترم که یه مهارتی رو یاد بگیرید. یه مهارت کاربردی. به عنوان مثال دارم میگم، تعمیرات خیلی الان بازارش خوبه. چرا؟ با توجه به قیمت ها رفته بالا. از اون طرف خب تعمیرات خیلی رونقش خیلی خوب شده. خب یکی تعمیرات مثلا فرض کن پکیج یاد میگیره. خب پکیج ها چینی احتیاط به تعمیر داره. شما روزی سه نوبت تعمیر کنی،
پکیج منظورت هم آبگرم کنه.
آبگرم کنه، بله. آبی آبگرم کنه گازی میشه.
اینو هنوز فکر کنم واسهش معادل نذاشتن، چون پکیج مثلا چی بگیم، آبگرم کنی که همه چی داره،
آبگرم کنه دیگه. خب مثلا فرض کن الان خب به عنوان مثلا یه نفر میره روزی 5 تا تعمیر میکنه، 5 تا حدودی تومن ما مثلا در روزی 5 تومنه،
روزی 5 میلیون،
بله، مای حدود 150.
خب من شغل مورد علاقه پیدا کردم. خب
یا مثلا تعمیرات، اگر خب اینو ما خدمتتون بگم،
چیز خوبه ذهنتون میرسه.
بله خب خیلی چیزای دیگه است. همین مثلا به عنوان مثال مهارت‌های واردات و صادرات. چه ایرادی داره مثلا مهارت واردات و صادرات ما خودمون مثلا آموزش بدیم، بیاد تاجر میاد سر کلاس، نه طرف دکترای بازرگانی تو دانشگاه طور غیر کاربردی خونه، استادش حتی یک بار یه محصول خیلی کوچیکی هم نه وارد نه صادر کرده، خب معلومه طور غیر کاربردیه. خب یه موقع ما میاد پیش ما، یه به عنوان مثال یه تاجری میاد بهش مهارت‌های تجارت رو یاد میده، تو جلسه دوم ثبت سفارش یاد بگیریم تو بره سر کار به این راحتی، میتونه بره جذب بشه به بازار کار. خب الان بله. گفتم خدمت شما، طرف حسابداری تو دانشگاه خونده، فوق لیسانس هست، یه نرم افزار هلو یا سپیدار،
چون عدد نمیتونه حساب، دونگشو نمیتونه حساب کنه بده.
حالا مثلا یه هلو و سپیدار رو میذاره
قابل توجه، که از رفیقام که رفتیم شما هنوز دونگشو نده. آقا باید بیا شما یاد بگیره حسابداری.
آره مثلا یا به عنوان مثال دارم میگم، یه نفر رفته فوق لیسانس به عنوان مثال علوم آزمایشگاه خونده، یه دونه خونگیری نمونه گیری، یه پذیرش نسخه خوانی بلد نیستش، خب میدونه یاد میگیره میره سر کار. بعد از یه مدتی میتونه مثلا مهارت های کسب و کار رو یاد بگیره، اون وقت میتونه کسب و کارشو بزنه، میتونه آزمایشگاه بزنه.
درسته.
به این شکل. یا مثلا فرض کن که خب کسانی که میرن یک مهارت رو یاد میگیرن خیلی جلوتر از کسایی هستن که میرن صرفا مهارت های تئوریک یه حوزه رو یاد میگیرن،
نظری یاد میگیرن و مدرک.
و الان هم که دیگه خودتون میبینید فضای آموزشی ما به چه شکله، نه اینجا، در جاهای دیگه دنیا هم تو الان اومدن مطالعه انجام میدن که اونایی که از هاروارد فارغ التحصیل میشن ضرورت آدم موفقی نیستند. اینو یک در واقع مطالعه که دانیل گولمن انجام داد تو کتاب هوش هیجانی و کتاب هوش اجتماعی، میتونن برن مراجعه کنن ببینن، نه فقط بگیم ایرانه، نه، ولی اگه کسی مهارت مونه کسب و کارو یاد بگیره، حتی تحصیلات آکادمیک هم نداشته باشه، میتونه موفق باشه. کلا 15% موفقیت مهارت های فنی، 85% مهارت های اجتماعیه که مربوط هوش اجتماعی و کاریزما اینها میشه.
شما فرمودین که 5 تا کسب و کار الان دارید.
بله خواهش می‌کنم.
شیشومیشو اگه بخواد شروع کنید چیه؟
بله حقیقتش من ولکنی کسب و کار جدید می‌ذارم.
آره. یه دقیقه بخشید دوستان، اگه میشه آقای دکتر ولکنی یه کسب و کار جدید بزنن.
کلا من یه خود بیش فعال زیاد فعالیت دارم، چون از خود کسب و کار زدم.
من رد میشم یه شعبه میزنم.
بله مثلا به عنوان مثال دارم میگم، من ورودم به مثلا محمدشاه این بودش که من می‌خواستم یه دامداری بزنم و زدم. نشسته یه کتاب راجع به پروار گوسفند مطالعه کردم و من یادمه که توی
تو هر چی کتاب میخونم فردا یه دونه کسب و کار راجع اون
میذارم. آره دیگه. ما مطالعه باید حضرت علی میگه مطالعه باید نافع باشه. یعنی نفع رسانده باشه. شما برید مثلا دکترا بگیری ولی آخرش هیچ خروجی نداشته باشیش فایده. ولی یه کتاب میخونی آقا اصلا یه صفحه کتاب بخون ولی این کتاب عمل کن. این خیلی بهتر از اینکه شما خروار خروار کتاب بخونی ولی هیچ کدوم عمل نکنی.
دقیقاً.
اون عملگراییه که یه نفر وارد کارآفرینی میکنه. ولی خیلیا بلدن، ایده دارن. اونی که ایده رو اجرا میکنه، اون شجاعتشو داره اجرا کنه در عین که ممکنه شکست بخوره. در عین هیجان ترس اقدام کنه، این آدم میتونه موفق بشه و قطعاً موفق میشه.
خب شیشومیش چیه پس؟ اگه بخواد یک کسب و کار بزنه.
به عنوان مثال مثلا یه کافی شاپ توی یه جای شلوغ، مثلا در مترو. خیلی خوبه.
یه کافه بزنید یه جای شلوغ دم مترو.
آره. مثلا الان خریه قهوه مثلا بشه فله حدود مثلا 5 تومن شاید کمتر در بیاد ولی فروشش 85000 تومان. حالا شما بیا یه استراتژی بذار مثلا 65000 تومان یه هفتم رایگان بگو بیان. ایرادی نداره. خودش تبلیغات.
عجب ایده‌ای بود. میشه از متروهای نزدیک شروع کنید ما بتونیم بیایم.
آره اصلا خیلی خوبه با توجه به اینکه میتونم مثلا یه جایی هم باشه بر نباشه تو طبقات باشه خیلی خوب. این یه ایده خوبه.
چه ایده های باب. با 100 میلیون میشه کار شروع کرد؟
با 100 میلیون هم میشه کار شروع کرد. ببین مثلا به عنوان مثال من یه مثال براتون بزنم. یه آقایی هستش که خودش مو نداره. ایشون یه جایی رو اجاره کرده.
من مو دارم اما کوتاه
این مثلا به کلینیک ها داره در واقع کیس کاشت مو میده. آره به
سوژه کلینیک ها مورد میده، مریض میده.
ایشون اصلا رشتهش هم حتی این نیستش، مثلا پزشکی.
خیلی جالب شد دوستان، یه آقای خودش مو نداره ولی داره بقیه بیموها رو معرفی میکنه مطلب که مو بکاره. آره.
نه واقعا هستش. الان مثلا ایشون رو
خودش مو نمیکاره.
حالا خودشون مثلا
نداره.
با این ظاهر
که دستمال میکشه سرش بیشتر اشال میده.
بعد ایشون خیلی جالبه، روزی حدود 20 نفر رو مشاوره میده. 10 نفر
مشاوره میده.
بله 10 نفر رو متقاعد میکنن که 10 نفر رو متقاعد میکنه کاشته مو انجام بده. مثلا به عنوان مثال
چجوری متقاعد میکنه کاشته مو انجام بده؟
خب همون دیگه،
شاید خودش به عنوان مثال اشتباه میگه، میگه کله منو ببینید اینجوری نباشه.
متقاعد کردن و پرسوئد اصطلاحا میگن. خب این سه مهارت و تکنیکه. متقاعد میکنه، خب طرف میاد 25 میلیون تومان به عنوان مثال میده برای کاشته مو.
25 میلیون شده؟
بله مثلا 10 میلیون تومان میده به اون در واقع کاشکار یا اون کلینیک.
ما با تایت میشیم
15 میلیون تا برای خودش مونده. فرض کنید که 10 نفر تقریبا روزی ایشون مثلا کیس
بوده، بعضی از این پزشکا لو رفت فهمیدید 25 میلیون هزینهش میشه 10 میلیون تومن به اونی که معرفی کرده میرسه.
نه 15 میلیون تومن.
15 میلیون تومن میرسه.
بله بله.
من از بعد بهتون مریض معرفی
کنم. بله خدمتتون بگم.
دور من تا دلتون بخواد پاره چیز بدونم.
حالا این 15 رو شما ضرب در 10 کن میشه روزی 150 میلیون تومن، ضرب در 30 کنیم میشه
روزی 150 میلیون تومن.
بله. میخوام بگم که به همین راحتی ایشون میاد تبلیغات میکنه توی فضای مجازی.
ما اینجوری خام قاسم جمع کرد بری.
در ما حدود 3 میلیارد تا 4 میلیارد درآمدشه.
4 میلیارد تا یکی از معرفی مریض درآمدشه.
بله. میخوام بگم که خب خیلی ببینید ما الان
سوریشتون میشه ببینم. آ از اینا دارین؟ بابا مبارک چرخیش چرخ.
نه من این خدمتتون بگم کسب و کار زدن مهمه ولی که اون کسب و کار رو به بهره برداری رسوندن مهمتره. من مثلا به عنوان یه آقای دکتری بودن که خیلی متخصصم بودن، یه کلینیک خیلی بزرگی درست کردم که حدود چند میلیارد تجهیزات بودش. بعد آقای دکتر فکر میکرد که باید بشینه بیان مراجعه بیان، میگه خب دیگه من درست کردم میان دیگه. بعد تو میگه که مثلا فرض کن پرسنل همین شکلیه، مدیریت پرسنل، جذب پرسنل، رفتار پرسنل، یا مثلا چی میگن جذب پرسنل. خب این هیچ شناختی از کسب و کار نداشت. خب این کلینیکو زده بود، خدا دیگه بعد از مثلا چند ماه دیگه دیده بود که نه، مثل که من اینم هزینه کرده هیچ کی نمیاد. که بعد مثلا با من آشنا شو، آقای دکتر شما بیا اینجا رو، فقط یه کاری کن، مراجعه بیان منو بشناسن، این فضا رو بشناسن، سودش مال تو نصفش. میخوام بگم اون کسی که کسب و کار رو راه میندازه اون بیشتر درآمد داره تو کسی که اومده سرمایه گذاری کرده. آها. یعنی شما اگر بخواید وارد در واقع بخواید هوش اقتصادی رو تقویت کنید، بخواید درآمد، هوش اقتصادی معنی توانمندی که باعث درآمد انسان بره بالا و سرمایه گذاریش بره بالا، به نظر من مهارت فروش باید شروع کرد. شما اگر فروشنده خوبی بشید که مهارتش آموختنیه،
حتی از کشرهای دولت پول در میاری.
آفرین. از حرف زدن تام پول در میاریم. بس بخوام بگم که پول در آوردن کار سختی نیست.
بشرط شرط... ما شما رو دعوت کردیم اینجا یک ساعت هم وقتتون رو گرفتیم، چقدر ضرر کردین؟
ببین حقیقت چیه؟ ببینید یه خدمت و یه مطلبی رو بگم. اگر انسان هدفش در واقع خدمت کردن به انسان ها باشه، اون وقت اینو یادتون باشه پول به دنبالش میاد. ولی اگه هدفش پول در آوردن باشه، به پول نمیرسه یا صرفا به پول رسیده. اینو میخوام بهتون بگم، اگر من اینجا هستم دوست دارم بقیه هم کارآفرین بشن، بقیه هم یاد بگیرن، مطمئن باشید که این خیرش به منم میرسه.
دقیقاً همینطور.
یعنی اگر شما واقعا خیرخواه دیگران باشید، بله. این کاریزما ایجاد میکنه. شما برای جذب فالوور چقدر هزینه میکنید؟ الان خیلی یاد دارن فالوور همه کار میکنه، فالوور
چقدر 1000 تومانه ها.
خیلی زیاده. خب شما میتونید با خدمت کردن به آدما فالوور.
من برای صفحه خودم آقای دکتر، چون بالاخره خواهش مثلا موجی بالاخره 4 تا دونه فالوور یا دنبال کننده داشته باشه، رفتم خریدم، هنوز دارم قسطشو میدم.
نه فالوور فیکه، اون خوب نیستش.
آره آمار.
چون اگر قصدتون این باشه که مهارت‌های مثلا مجریگری واقعا به افرادی که دارن شما رو دنبال میکنن یاد بدید، مطمئن باشی فالووراتون میره بالا. این در واقع یک تکنیکیه که یه مهارتیه که باعث میشه که افراد جذب آدم بشن.
دوستانم در اتاق فرمان خیلی نگران زبان فارسی شدن، من خودم به خدا نگرانم، باور کنید. پرسنل میشه کارمندان، فالوور میشه دنبال کننده، پیج هم میشه صفحه، تکنیک هم میشه مهارت، دیگه چی گفتن آقای دکتر؟ کلینیک هم میشه مطب. سوالی داشتی من در خدمتتون هستم. میشه چی؟
درمانگاه
قشنگتر از مطب. آفرین. درمانگاه. خیلی ممنون که با فرش قرمز همراه هستین. 2 دقیقه دیگه بیشتر باهاتون نیستیم. آقای دکتر رسیدیم ته برنامه امشبمون.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما که تشریف آوردین و 1 دقیقه برای شما هر چه دوست دارید بگید.
من خواهش میکنم، من از همه در واقع کسایی که دارن گوش میدن میخوام که وضعیت موجود رو بپذیرن. پذیرش به معنی تایید وضعیت موجود نیست. میگم خب اینه دیگه، این وضعیت موجوده
تو زندگیشون، یعنی
تو زندگیشون، تو اقتصاد، تو اجتماع خودمون، هر مشکلی هست بپذیریم، در این حال متعهد شیم به اقداماتی که در جهت اصلاح خودمونه و دیگرانه. بیایم بپردازیم که مهارت‌های خودمون رو تقویت کنیم. فرض کنیم که دولتی وجود نداره، فرض کنیم دولتی وجود، فرض کنیم که اصلا هیچ کسی،
یعنی کسی خارج از دایره اطرافیان ما قرار نیست به ما کمک کنه.
هیچ
مثلا
کسی. اگر شما واقعا متحد بشی به اقداماتی که باید انجام بدی، به تقویت خودت، به اینکه شما برای مهارت‌های خودت و توسعه فردی خودت برای بالا، مطمئن باشید در کشوری که خب متاسفانه خیلی ها تنبلن، یا مثلا فرض کن که بعضی موقع بی ادبی تو ما هستش، اگه کسی مهربان باشه، با صداقت باشه و در واقع کسی باشه که زحمت بکشه، مطالعه کنه، پرهیزاتی داشته باشه، قطعا موفق باشه.
خیلی ممنونم، چقدر نکات خوبی فرمودین شما امشب در برنامه‌مون و امیدوارم که به کار شنونده‌هامون بیاد. قطعا هم همینطوره و امیدوارم که یه روزی چند تا شنونده ما پیام بدن و زنگ بزنن بگن که مسیر کسب و کار من از برنامه اون شب فرش قرمز که امشب باشه تغییر کرد. ممنون از شما،
تشکر از شما،
ممنون از عزیزین، ممنون از شنوندگان خوب فرش قرمز که امشب هم پا روی فرش قرمز گذاشتن. تا هفته بعد، خدا نگهدار.